نور رسول خدا هیدر کرم.
دوره آموزشی این سال قدیرستان با عنوان قدیر در عصر غیبت امام زمان علیه السلام تعیین شد.
روی افلاک نور خیر نصاب.
قدیر رو قبول داشتن تو عصر غیبت اصلا اثری داره یا اثری نداره؟ اگه اثری داره اون آثار چی هست؟
عالم زر بود و عرضگاه ولایت.
در زمان غیبت به برکت قدیر همه اون چیزی رو داری که اون اهالی حضور امام داشتن و بالاتر،
که علی دوست بود اهل خدا بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما اگه خاطر مبارکتون باشه بر اساس این عنوانی که تعیین شده، جلوه های قدیر در عصر غیبت، دو تا پایه اساسی رو گفتیم که یکی در جهان بینی اشخاص و یه شیعه جلوه قدیر خودشو نشون میده و یکی در ایدئولوژی. از این به بعد ما هر چی بگیم یکی از زیر مجموعه های اونه. من یه تقاضایی از همه شمایی که اینجا حاضر هستین دارم، تقاضای سختی نیست ولی هم برای خودتون بی‌خاصیت نیست و همین که چون این بحث یه بحث تازه و جدیدیه و تا حالا سابقه نداشته، استفاده از افکار مختلف توش خیلی نتایج به درد بخوری میده. نمیخوام بگم در حد چند صفحه، یه یادداشت انقدی هم تو دستتون باشه بسه. از الان تو فردا صبح، ربطی هم به این جلسه نداره، من میخوام، من لازم دارم هر کسی این که قدیر و معتقد بودن به قدیر برای ماها که تو زمان غیبت هستیم چه خاصیتی داره رو به شکل تابلویی، یعنی یک کلمه، نمیخوام توضیح بده، بنویسه. نه، یکیش اینه، یکیش اینه، یکیش اینه. هر کی هر چی به ذهنش میاد، یکی سه تا به ذهنش میاد، یکی یه دونه به ذهنش میاد، یکی پنج تا به ذهنش میاد. لازم نیست خیلی فکر کنید مثلا یه عنوان علمی پیچیده‌ای باید درست کنید فلان. نه آقا، یکی از خاصیتاش اینه که ما مثلا در زمان غیبت در خانه اهل بیت مثلا راحت‌تر میریم یا سخت‌تر میریم، هر چی. لازم نیست اثر مثبت باشه ها، هر چیزی که به نظر شما این قدیر وقتی تو تونل غیبت میفته این جهت توش ایجاد میشه. هر کی هر چی به ذهنش میرسه کلمه ای، یعنی شاید همش مثلا یک دو سه، هر کدوم دو کلمه، سه کلمه، چهار کلمه، بیشتر لازم نیست باشه. نمیخوام وقت ازتون بگیره و نمیخوام که در نوشتنش معطل بشین و فردا اگه زحمت بکشن آقایون از الان تو فردا فکر بکنن، هر کی هر چی به ذهنش میرسه، حتی به کسی برخورد میکنین که احتمال میدین اونم چیزی بدونه، از اونم بپرسین. و اینو من فردا اگه لطف کنید و از آقایون بگیرم، فکر میکنم برای خود من هم فایده داره. خب بریم سر مطالبی که الان برای این جلسه میخوایم بگیم. یک نکته از کردم، این به بعد ما هرچی میگیم زیر مجموعه یا جهان بینیه و تأثیرش رو فکر آدم در زمان غیبت، یا ایدئولوژیه، یعنی دستورات فکری و عملی ریزی که ما بهش باید عمل کنیم و معتقد باشیم. یک نکته از نظر جهان بینی اینه که آمد خدمت علی ابن منصر رضا علیه السلام، مأمون نانجیب بر علیه امام رضا، خیلی کارهای عجیب و غریبی میکرد. حضرت رو وقتی از اینجا میبردن برای مرو و خراسان، توی سرخس که رسید دیگه، بعد ماجرای نیشابور تو سرخس حضرت رو رسما زندانی کرد و حضرت بین سه روز یا پنج روز داشتن میرفتن ها، همون وسط راه حضرت زندانی کرد، دید دیگه مردم جوری دارن استقبال میکنن که قابل کنترل نیست. دیگه اونجا رسما وقتی مردم میگفتن ما امام رضا رو میخواییم ببینیم، میگفتن که حضرت زندانش کردن که دیگه کسی حرف زیادی نزنه، بفهمن که اوضاع دیگه برگشته، اون رو نیست. مثلا بعد بین مردم شایع کردن که چرا زندانی کردن، مگه امام رضا چیکار کرده که بالاخره هر کی زندانی میکنن باید یه توضیح بدن که برای چی زندانی شده. گفتن که اینا میگن که الناس عبید لنا، به خاطر این ما زندانیش کردیم امام رضا رو، که در اومده میگه مردم همه بنده ما. این چی بود؟ اونام که یه اتهامو وقتی میخوام بزنن زرنگن دیگه، الکی که نمیزنن، یه چیزی رو به یه چیزی معنا میکنن و این به اصطلاح ما انگو میچسبونن به یه نفر. چی بود قصه؟ همه مسئله ولایت که ما میگیم صاحب اختیاری امامان نسبت به ما که معنای قدیره، اینو برداشت اینجوری ترجمه کرد، گفت خب وقتی شما میگی که ما صاحب اختیار مردمیم، اگه گفتیم برو خودتو بنداز تو چاه، خودتو بنداز تو تنور، باید بگی چشم. خب یه بنده و مولا و غلام و کنیز چیکار میکنم؟ مگه میگن العبد و ما فی یده لمولا، اصلا بیچاره غلام و کنیز اختیاری ندارن که هر چی اون صاحبش بگه باید بگن چشم. این امامان شیعه ادعاشون اینه که همه مردم غلام و کنیز ما هستن. آقا فرمودن که ما کی همچین حرفی زدیم؟ اولا که اگه همه غلام و کنیز ما، ما این غلام و کنیز رو به کی میخوایم بفروشیم؟ حضرت شوخی کرده بلده، همینطور غلام و کنیز موقعی به درد میخوره، آدم 5 تا غلام میخواد دیگه برای خدمتکاری، 4 تا کنیز میخواد برای خدمتکاری، مثلا چندی میلیون آدم ها همه غلام و کنیز ما، خب ما اینو به کی بفروشیم؟ بعد بفروشیم یه سودی بکنیم، بله خودشون که به درد ما نمیخورن. حضرت شوخی کرده زد. بعد حضرت اینو فرمود، همه این مقدمه ها برای این بود. حضرت فرمود که نه، ما نگفتیم مردم بنده ما هستن، ما گفتیم صاحب اختیاری کل خلایق با ماست. حالا خوب شد، دعوا سر این بود که مردم، حضرت مردم چیه؟ کل مخلوقات خدا، خود خدا رو که استثناء بکنی دیگه، هر چی که خدا خلق کرده صاحب اختیاریش مال ماست، ما اینو گفتیم. یعنی حضرت اونجا یه پله دیگه از قدیر رو خواست پردهشو بزنه کنار. در همون حالی که حضرت زندانی بود، به همون جرمی که حضرت زندانی بود، حضرت از همون جرم استفاده کرد و گفت برید بگید نه، علی ابن موسی میفرماید ما نگفتیم مردم بنده و غلام و کنیزمان، ما گفتیم که ولایت همه موجودات عالم با ماست. خب این حدیث رو برای چی خوندم؟ در حاشیه اون مسئله جهانبینی قدیر، این نکته رو ما باید بدونیم که قدیر در عصر غیبت یه بازه زمانی عریض و طویلی ما داریم که یه جزءش زمان غیبته، هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. یعنی حضرت می‌فرماید این کل عالم از نظر افراد موجودات، انواع موجودات، از نظر کل مکانها، از نظر کل زمانها دیگه چیزی باقی موند؟ یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. از اون روز اولین مخلوقات 14 معصومن، بعد از اون هر چی به هر شکلی خلق شده تو هر زمانی و تو هر مکانی صاحب اختیارشون 14 معصومن. تموم شد. حالا میایم این زمانها رو قسمت میکنیم. زمانی که هنوز حضرت آدم هم خلق نشده بوده، حضرت آدم. حالا قبل از حضرت آدم چیا بوده؟ من نمیخوام به این تفصیل و روایاتش بپردازم. منظور اینه که حالا آسمان و زمین بوده، نمیدونم موجوداتی قبل از آدم بوده نبوده، ملائکه فقط بودن، مهم نیست. مهم اینه که شما یه بازه زمانی رو در نظر بگیر که حضرت آدم هنوز نبوده. اون موقع قدیر بوده، اسمش شاید قدیر نبوده ها، قدیر یعنی چی؟ ولایت 14 معصوم بر همه صاحب اختیاری. اون موقع که اصلا حضرت آدمی نبوده، هنو گلش هم نبوده ها، نه که حضرت آدم بیاد کره زمین، اصلا نبوده.
اون موقع قدیر وجود داشته، به همین معنایی که الان بنده و شما معتقدیم، به همین معنا، بدون یه مثقال کم و یه مثقال زیاد. اون موقع 14 معصوم بر ملائکه، بر کوها، بر آبها، اگه جن بوده بر جنها، اگه حیوانات بودن بر حیوانات، ولایت مطلقشون بر اینها جاری بوده با تمام شؤونی که دارن. چه بسا ملائکه ازشون چیز زیاد میگرفتن، ما از ائمه موظفیم چیز زیاد بگیریم. ائمه علیهم السلام برای ما معجزه نشون میدن، به ملائکه نشون میدادن. هر رقم چیزی که شما فکر میکنید ما الان از 14 معصوم استفاده میکنیم و اونا نسبت ما ولایت دارن، اون موجودات همشون اون موقع اینجوری بودن. این بازه زمانی اول. بازه زمانی دوم، حضرت آدم مثلا میگیم تا زمانی که بیاد برسه تا حضرت پیغمبر، این همه زمانهایی که انبیا بودن، نه این که انبیا اطلاع میدادن به اقوام و ملتهاشون که یک قدیری می آید و یه 14 معصومی می آیند که اونا مثلا بر امت خودشون صاحب اختیارن، نه اینجوری نیست. شما کتاب بهار الانوار رو ببینید، خدا رحمت کنه، یعنی چیزی این علامه مجلسی باقی نذاشته از معارفش، یه جا نمونده هیچی. حیف که ماها وقت نداریم بریم بخونیم که انبیا علیهم السلام تک تکشون به عنوان بزرگترین پیامشون، وظیفه‌شون این بود که ولایت 14 معصوم رو به اون مردم، نه به ما، که بگن شمایی که الان امت ما هستین، با خود منی که پیغمبرم، هممون باید ولایت و صاحب اختیاری 14 معصوم رو بپذیریم، باید محبت اونا رو قبول داشته باشیم. همین چیزی که من و شما داریم میگیم، این همون اعتقادی که بنده و شما داریم و تک تک انبیا به تک تک امتهای خودشون گفتن. پس قدیر بازه زمانی دوم، شما اسمشو میذاریم زمان انبیا. خب میرسه زمان آقا رسول الله، یک زمانی است تا برسه امامان قدیر، برسه به امام زمان، یعنی زمان غیبت. تا این زمانم یه بازه زمانی حساب میکنیم. در طول این فاصله پیغمبر ما قدیر رو مثل انبیای دیگه ابلاغ کرد، یعنی ابلاغ در روز قدیر درسته که ابلاغی بود که از نظر زمانی به یه جایی رسید که اون امامانی که مردم معتقد بودن حالا میخواستن وجود خارجی داشته باشن، اما این چیزی رو تغییر نداد. اعتقاد همون اعتقاده، پایه فکری همون پایه فکریه. شما نگاه کنید الان ما معتقدیم که آقا امام صادق، خب مگه امام صادق الان نیستش فرقی میکنه؟ هرچی که کلام امام صادقه برای ما حجته. اصلا از امام صادق نه، شما میدونید از بعضی از ائمه ما مطلب زیاد داریم، از بعضی از ائمه خیلی کم داریم. مثلا کم بودن، اگه از امام جواد مثلا 50 تا حدیث داریم، از امام صادق مثلا 20,000 تا 50,000 تا، فرقی میکنه؟ اگر از امامی هیچی به ما نرسیده باشه، بازم ما معتقدیم که او امام ماست و باید معتقد باشیم. خب این مسئله در این فاصله، یعنی از روزی که پیغمبر قدیر رو اعلام کرد، در زمان تک تک امامان قدیر، چه تو زندان بودن، چه میتونستن حرف بزنن، چه نمیتونستن حرف بزنن، چه صلاح ندونستن حرف بزنن، چه مردم کشش نداشتن، فرقی نمیکنه. همون قدیری که خدا قبل از حضرت آدم به اونا گفته بود همین بود، چیز تازه ای نبود، همین اعتقاد بود. حالا یه بازه زمانی هم دوران غیبته، ما افتادیم تو این دورانش. به عبارت ساده اینجوری میشه قدیر برای کل وجود، حالا کل عالم وجود رو در نظر بگیر، این بازه های زمانی رو داره. یه بازه زمانی هم بعد از اینه که هنگام ظهور، تو هیچ کدوم اینا اون مطلب اصلی فرق نمیکنه، شکل خارجیش مدلش فرق میکنه، چنان که زمان خود ائمه هر کدوم به یه شکلی قدیر بودن، به یه بروزی قدیر بودن. از اون بالاتر بگم خود یه امام، خود یه امام، آقا امام حسین یه شاخص‌تر از هم است. یه دورانی امام قدیره که در دوران صلح با معاویه است. آقا امام حسین 10 سال با معاویه صلح کرده، مثل امام حسن. یعنی در واقع صلح امام حسن صلح امام حسین هم هست. بعد از اون مسئله کربلا پیش اومده. هر دوش قدیره برای ما. لذا چی میفرماید؟ الحسن و الحسین امامان قاما و قعدا. یعنی چی این کلمه؟ یعنی شما خیال نکنید که حالا آقا امام حسین کربلا شهادت فلان گریهش سر جاشو، اما شما خیال کنید سر سوزن امامی که از نظر ظاهر قیام و کشته شدن و قتل و شهادت، این با اون امامی که مثلا نسل امام زین العابدین یه گوشه نشسته هی دعا میخونه فرق میکنه؟ هیچ فرقی نمیکنه. اصل اون فکر و اعتقادیه که حاکمه. خب از این حرفا من چی نتیجه گرفتم؟ یه نکته‌ای که الان اینجا ما از این مجموعه در نظر میگیریم اینه که قدیر یک اعتقاد مستمر الهی از آغاز ز خلقت تا بی نهایت آن است. یعنی چی؟ یعنی اول داره آخر نداره. چرا نداره؟ برای اینکه بهشت آخر نداره. اعتقاد ما اینه دیگه، هم فیها خالدون. یعنی ما وقتی بهش بریم آخر نداره که بگیم مثلا 1 میلیارد سال هستیم بعد دیگه تموم میشه، خاک میشیم، پودر میشیم، میره پیکارش. نه، هستیم، هستیم. مسئله ولایت 14 معصوم دست از سر هیچ موجودی بر نمیداره به ابدیت. یعنی شروعش شروعه اما آخرش آخر نداره. اگه شروعش شروع نبود که خب با توحید منافات داره. اول خداست، هیچ وقت نمیشه گفت اول نداره. ازل تو شعر مهرگاهی میگن ولی غلطه، یه شروعی داره. اما این شروع دیگه آخر نداره. قدیر یک اعتقاد مستمر الهی از آغاز خلقت تا بی نهایت آن است. حالا در هر زمانی به نوعی مطرح شده و درباره موجوداتی مطرح شده است. به نوعی منظورم نه اینکه نوعهای مختلف، یعنی الفاظ مختلف، تعابیر مختلف برای موجودات مختلف. چطور؟ قبل از حضرت آدم برای ملائکه و اجانین و حیوانات و جمادات این اعتقادات ماست. اینقدر روایت داره که حضرت میفرماید، چطور خدا میفرماید و ام من شیء الا یسبح بحمده، ان من شیء الا اینکه به ولایت ما معتقدند و ان من شیء الا و اینکه همون طوری که ولایت اهل بیت به ما عرضه شده، عرضه شده که قبول کنیم یا نه، خدا به اون سنگ هم عرضه کرده، خدا به اون کوه هم عرضه کرده، خدا به اون نمیدونم آب دریا هم عرضه کرده، حالا حیوانات که جدا، به جمادات هم خدا عرضه کرده ولایتو. یعنی اصلا این مسئله قدیر نه زمان میشناسه نه مکان میشناسه. خب بله مطرح شده است. بعد از حضرت آدم در دوران همه انبیا به عنوان یک اعتقاد اصلی مطرح شده است. در زمان پیامبر و امامان
با حضور آنان مطرح شده است در زمان غیبت همان اعتقاد به قدیر بدون حضور امام مطرح شده است و آخرش در زمان ظهور امام با حضور او باز هم همان قدیر مطرح خواهد شد.
از این مجموعه حرف این نتیجه رو میخواییم بگیریم که جهانبینی ما نسبت به مسئله قدیر در عصر غیبت و خاصیت قدیر در عصر غیبت در یه نگاه به این حرف برمیگرده که در عصر غیبت قدیر جلوه های جزئیش فرق میکنه، اما جلوه اصلیش همونیه که قبل از حضرت آدم بود، همونیه که بعد از حضرت آدم بود، همونیه که در زمان حضور ائمه بود و همونیه که در زمان ظهور امام زمان خواهد بود. یه اندازه یه مثقال فرق نمی کنه که اگه فرق کنه این دلیل باطل بودن اعتقاد ماست، چون حرف حساب یک کلمه بیشتر نیست، حرف حساب قابل تغییر نیست. اگه ما قائلیم خداوند یگانه است، این میخواد زمان ملائکه باشه، تو شهر اونور دنیا باشه، میخواد بین ماها باشه، زمان زمه توحید فرق میکنه. همونطوری که توحید فرق نمیکنه، مسئله صاحب اختیاری 14 معصوم نسبت به ما از آغاز تا انتهای خلقت در کنار توحید همیشه هست. نتیجهش این میشه ما در زمان غیبت حالت خاصی نداریم راجع به قدیر. خواستش شاید کم و زیاد بشه، این اون مردمی که وقتی به 14 معصوم معتقد بودن زمان انبیا، به کسانی معتقد بودن که الان تو عالم نورانی هستن اما رو کره زمین نیستن. حالتشون این بود دیگه، جور دیگه که نبود. وقتی اماما حضور داشتن، اونها معتقد بودن به 14 معصومی که یکیشون الان حاضره. اینم یه مدل، اما مطلب همون مطلبه. ما که زمان غیبتیم یه مدل دیگه شه، اما به همون مطلب اعتقاد داریم. از این جنبندی یه آرامش قلبی دست میاد که بزرگترین مفهوم جلوه های قدیر در عصر غیبته. اونی که ما همه حس میکنیم که ما هم جزئی از خلقتیم در اعتقاد به قدیر. اگه معتقدیم کار گندهی نکردیم، و اگه دنبال آثارشیم بنا نیست همیشه همه آثارش ظاهر بشه، هر زمانی یه جور ظاهر شد، به ما این رسیده، انقدرش به ما رسیده، همچین ادعای زیادی حق نداریم داشته باشیم. انقدرش خدا صلاح دونسته به ما اینجوری قسمت کرده، با اون یکی اونجوری قسمت کرده. نتایج مثبت یه چیزیه، هر کی هر زمانی هر شرایطی رسید، هر قد که گیرش اومد خدا رو شکر کنه انقدرش به ما رسید. این مطلب در کنار آنچه که تا حالا راجع به جهانبینی قدیر گفتیم اضافه میشه. مسئله دیگری که باز به عنوان جهانبینی قدیر باید مطرح بشه و فراموش نشه و خیلی مهمه، اینا دقیقا زیر مجموعه جلوه های قدیره ها، از موضوع من خارج نشدم، اینه که خب یه زمانی پیغمبرای خبر از قدیری دادن که اماماش بناس بیان، یه زمانی زمان خود ائمه بوده، حالا زمان غیبته. سوال، حالا این چه مدلشه که ما یه وقت هست مثلا اماما به دنیا نیومدن؟ خیلی خوب، اون امتهایی که معتقد به امامای قدیر بودن مجبورن به امامایی معتقد بشن که تو اون عالم بالا هنوز نیومدن رو زمین. اما حالا ما که اماما تشریف آوردن، اماممونم امام 12 هم امام زمان سلام الله علیه هم که هست، مثلا ما چرا باید محروم باشیم؟ این چه مدل قدیریه؟
مثل مثلا قدیر با شکنجه میشه اسمش، مثلا ما هم باید معتقد باشیم هم امام حی حاضرمون الان هم صدای ما رو میشنوه هم بغل دست ما داره راه میره، اما همیشه باید که مثلا یه چشم‌بند به آدم بسته باشن، همه چی دور آدمه، آدم نمیبینه دور خودش چه خبره. قشنگ تشریح کردم که حرفمو برسونم. یعنی الان سوال اینه که اصلا قدیر به شکل غیبت چرا باید اتفاق بیفته؟ این باز یه زاویه از مطلبه. این سوال شما میدونید که از ائمه علیهم السلام هم پرسیدن و علمای ما هم در طول تاریخ به خاطر دشمنانی که ما داریم و دائم این اشکال کردن که شما اگه امام دارین چرا باید امام بره زیر پرده، خب بیاد خودشو نشون بده دیگه، این چه جور امامیه از این حرفا، جواب این سوالو دادن. اما الان حرف من اینه که شما توجه بکنید که ما اگه این سوالو به شکل اشکال و شبهه نمیخوایم بگیم، ما میگم چشم ما قدیری و عشق امیرالمومنین و محبت اهل بیت تو دلمون داره موج میزنه، اما همش باید جلزه ولز کنیم، همش باید بسوزیم این که اماممون نیست، نمیتونیم ببینیم تو حالت غیبت. اونم نه مثلا یه سال دو، حضرت موسی چند سال بود؟ مال ما رفته رو 1400 سال، حالا یا کمتر 1200 سال مثلا، هنوزم داره میره فعلا، معلوم نیست سرت کجا در میاره. خب این یه سوال خودمونی رو مطرح میکنه، سوال شبهه‌ای نمیگم، خودمون که حالا این چه مثلا مدل قدیره اینجوری آدم. حالا مثلا ما زمان قیامت داریم دنبال جلوه‌هاش میگردیم، دنبال جلوه‌ها نمیخواد، قدیر باید بیاد وسط. مثلا ما داریم مثلا با انبردست میگردیم ببینیم جلوه‌هاش کجاست، مثلا بکشیم بیرون. نه اینجوری چرا باشه؟ قدیر بیاد وسط سر و صدا، امام زمان سلام الله علیه حاضر باشه، اینجوری باشه دیگه. حالا که هست، حالا که قدرت هم داره، حالا که همه چی داره، این چه وضعشه؟ مثلا مطلب بعدی ما اینه که قدیر در شکل غیبت چرا باید اتفاق بیفتد و چه خاصیتی دارد. من هر وقت یه بحث رو مطرح میکنم، اول دوست دارم که شما که شنونده هستین حس رو پیدا کنی که این یه بحث به درد بخوره. یعنی ما نمیخوایم عنوان سازی بکنیم که پیدا کردن این جواب خیلی خاصیت تو فکر ما، ساختار فکر ما داره، و اینکه واقعا این سوال ربطش به این موضوعی که عنوان این جلسه است مستقیمه. من یه عنوان به زور به چسبون نیست، واقعا ربط داره. این سوالو باز یه شکل دیگه من مطرح میکنم. ببینید من اینجوری میگم، خوش به حال اونایی که قبل از خلقت حضرت آدم بودن، اونها به 14 معصومی که براشون به عنوان این که حالا آی عمر اومد، آی ظالم اومد، آی اینم خفه کرد، آی اون چیکار کرد نداشتن. آه 14 معصوم ما معتقدیم بالاخره حالا تو بهشتن یا عالم بالان هر جا که کنار عرشن، تموم شد، خیلی راحت. اینایی که زمان انبیا بودن باز دوباره یک 14 معصومی هن، حالا اونجا که هستن هیچ، در آینده ان شاء الله میان. و اینا خب دغدغه‌ای تو دلشون نبود. ما این وسط افتادیم یه زمانی که به 14 معصوم به احسن وجه معتقدیم، همه معارفشون دست ماست فلان، اما تو گل وقتی که ما باید میدیدیم هیچی نمیبینیم، باید جوش بخوریم، حرص بخوریم که امام زمان رو نمیتونیم ببینیم، از اون قدیر قشنگ حالمون جا بیاد، استفادهش رو بکنیم. چرا باید ما گیر این همچین حالتی بیفتیم؟ چرا ما باید نصیب ما این بوده؟ چرا قسمت ما اینجوری شده؟ این سوال رو قشنگ اول پختمش تا برسم به جوابش. حرف اصلی و جواب اصلیش اینه که علت غیبت بقای قدیره. البته اینو من نمیگم، روایات از خود ائمه علیهم السلام، نه اینکه حالا من کشف کرده باشم، از ائمه بارها پرسیدن که علت غیبت چیه، چرا باید اینجوری باشه. حضرت در توضیحش اینو فرمودن که علت غیبت خودش علتش همون بقای قدیره. چرا؟ برای اینکه شما میگی که امام زمان ظاهر میشد فلان، خب اگه بنای ظاهر شدن بود یه وقت بنابر اینه که هیچ ظالمی هیچ تکونی نخوره، خب خدا که میدونه بناش این نیست، یعنی اونقدر که خدا آوانس به ظالما داده به آدمای خوب نداده، همیشه به اونا فرصت میده مهلت میده غلطی دلشون میخواد میکنن. خب با این فرض که خدا برای امتحان مردم این فضا رو گذاشته، خب مگه 11 امام کم بود برای اینکه بلا فاصله اینو مسموم کن اینو مسموم نکرده دنبال این بود ببینه بعدیش کدومه؟ هارون گفت که قسم خوردم به جلاله به چی که هر کی بعد موسی بن جعفر ادعای امامت بکنه درجا بکشمش. حالا حضرت موسی بن جعفر رو مسموم کرده کشته، منتظره ببینه بعدی کیه در این حد. خب شما یعنی حالا خیلی ساده بگم این برای ماها خریت نیست که بگیم که آقا امام زمان شما هم لطفاً ظاهر بشین شما رو هم بکشن دیگه، معناش این میشه دیگه. نه خیلی ساده بخوایم بگیم معناش اینه که ما اینقدر شیعه های ساده و کم فهمیم که چهار دست و پا چسبیدیم به دامن امام زمانمون که دوستش داریم، میگیم یالا شما هم ظاهر شو که خب کش معلومه یعنی چی دیگه، یعنی شما رو هم مثل اون امامای قبلی بکشن. حالا تازه اونایی که اون زمان بودن اینقدر که امروز برای کشتن آدم ها ابزار هست و کلک هست و بالاخره میشه راحت تر کسی از رو زمین ورداشت، الان خیلی بیشتره دیگه. یعنی اگه هارون و مأمون و با اون مثلا فکرشون اون کارو کردن، کشتن امام زمان برای ظالمین این زمان تو آب خوردنه. از نظر عوامل ظاهری میگم و اشتباه نشه، یعنی اگه وقت حضرت نخواد خدا نخواد که یه حساب دیگه، اما اگه طبق عوامل ظاهری باشه کشتن فقط کافیه که امام زمان یه لحظه بگه که من امام زمانم، یعنی به نیم ساعت نمیکشه، به 5 دقیقه هم نمیکشه، حضرت هر روز زمین برش میدارن. خیلی خوب، آی شیعه عقلت کجاست بابا؟ این غیبت به خاطر همون چیزیه که تو معتقدی، برای حفظ همون چیزیه که تو دنبالشی، تو حفظشو میخوای. مثلا یه نفر را بلا تشبیه مثال دارم میزنم، یک کسی مثلا میگم یه بریلیانی داره، یک از این چیزای جواهراتی داره، مثلا میگم 5 میلیارد قیمتشه یه تیکه انقدی، میگه آقا من میدونی این بذارم تو گاف صندوق درشو قفل کنم و بگم من دارم، این چه فایده داره؟ بعد دائم جلو چشم من باشه من باید ببینم. خیلی خوب، بذار جلو چشمت، دوزا که کور نیستن که، بنز 2 روز نمیکشه، یه وقت خبرت میشه نیست. حالا هی بگو که چی شد؟ هر عاقل اینو میفهمه که اینو دلو چش گذاشتن تو تاخچه گذاشتن کار غلطیه، اینو باید بذاری تو گاف صندوق بگی من دارمش، هیچ کی نداره مال منه، همینشه، جور دیگه نمیشه اینو نگه داشت. خب آقا امام زمان ما حالا مثال زدیم و جواهرات قابل قیاس با چیزی نیست که، کسیست که به یمنهی روز قلورا این مسئله رو با شما بیاری بندازی جلو دست ظالمین، بفرمایید آقا ما این مال ماست و امام ما اینه، این که ما دوستش داریم، این قدیر که ما میگیم مساقش اینه، خب خوب شد گفتیم، ما دنبالش میگشتیم، با دست خودتون آوردیم گوشون جلو ما، معناش این میشه دیگه، معنی دیگه نداره. ائمه علیهم السلام خودشون فرمودن علت غیبت امام قدیر، علت غیبت، حالا من کوتاه میگم، حفظ امام قدیر است. خب پس این خودش یه جهانبینی خیلی سنگینی شد که ما در نگاه ابتدایی از قدیر ناله میزنیم، خوب که دقت میکنیم میبینیم که اصلا قدیر گاو صندوق حفظ قدیره. اگه بخوای قدیرتو حفظ کنی، اگه بخوای اون امام قدیری که گل عالم وجود نیگرش داری، جز غیبت چاره نداره، باید تسلیم بشی، باید بگی خدایا شکر که ما عقلمون نمیرسید، تو برای ما فکر کردی، تو برای ما برنامه ریختی، تو برای ما غیبتو پیش آوردی که امام ما 1400 ساله 1000 جوره ظالم اومده رفته که این امامو پیدا کنه، نتونسته پیدا کنه. خیلی هنره، حالا هنر به خدا نمیشه گفت هنر، یعنی منظور میگم خدا یه کاری کرده، کارستان یه کاری کرده که ما اصلا نمیتونیم، خودش این غیبت و برنامه ریزی کرده که
در سایه اون این قدیر محفوظ بمونه. نه فقط امام قدیرا، وقتی اون امام قدیر محفوظه تمام ما شیعه ها در اعتقاداتمون و در اون قدیرمون محفوظیم، باقی میمونیم. ببینید زمان ائمه علیهم السلام آمدن درباره صلح امام حسن به آقا امام حسن اعتراض کردن، گفتن حالا یا مذل المؤمنین یا چی، یا این معناش چی بود؟ یعنی این آقای شیعه دلش برای قدیر بیش از صاحب قدیر میسوزه. معناش این میشه دیگه، آقا امام حسن خودش قدیره، میگه باید با معاویه صلح کرد، حالا آقا اومده به امام قدیر میگه تو چرا صلح کردی؟ خب اگه من مذل المؤمنینم تو اصلا برای چی اومدی پیش من آدم بدی هم دیگه، حضرت خودش گفته خب شما برای چی اومدی من مذل المؤمنینم، خب برو یه جایی که معز المؤمنین چیزی پیدا کنی دیگه. گفت حب بکن، دوست دارم. حضرت هم حالا شد باریکلا. پس میدونی اینجا چه خبره، جای دیگه خبری نیست. بعد فرمود به خدا قسم اگر من این صلح نکرده بودم هیچی از شما باقی نمیموند. معاویه همچین لوده رو میذاشت صاف صافش میکرد که تا آخر روزگار کسی قین قدیرم یادش نیفته که قدیری بوده اصلا. من با صلح هم قدیر رو نگه داشتم، من با صلح هم همونی که شما دنبالشی نگه داشتم، ولی عقل شما نمیرسه، شما نمیدونی که من چه جوری نگه داشتم. حالا این مثال آقای امام مجتبی رو در نظر بگیریم که شاخص هم هست، واقعا شاخصه، یعنی همونطور که ما میگیم چرا غیبت، اونا بیشتر از ما به صلح امام حسن، اونم با یه آدم عوضی مثل معاویه خیلی زورشون اومد. اما حضرت فرمود بابا این اصلا همونه که شما میخوایی، حواست نیست. حرف ائمه علیهم السلام به ما اینه که درست غیبت تلخه، درست تلخی هایی داره، درست مشکلاتی داره، اما یه شیعه باید اینو توی جهان بینیش بکاره، بفهمه که اگر غیبت نبود قدیر نبود، اگر غیبت نبود امام قدیرم حفظ نمیشد، اگر غیبت نبود قدیریان هم نبودن، یعنی نه امام قدیر میموند، نه اعتقاد به قدیر میموند، نه شیعیان قدیر میموند، هیچی نمیموند. شما این هیچی که میگی نگاه کنید، مثلا این دوران کمونیستی شوروی که اومد حالا 70 یا 90 سال طول کشید، در این طول این زمان کاری کردن که اصلا نسل بعدیشون چیزی به نام خدا رو نمیشناختن اصلا، تا حالا انکار کنن، اصلا نوبت انکار نمیرسید، اصلا خدایی وجود نداشت که بخوان انکارش کنن. خب حالا حسابشو بکن تو همه این مواردی که دشمنان ما دندون تیز کردن برای نابودی قدیر، ما چقدر باید حساب شده حرکت کنیم. چقدر شما نگاه کنید، الان هم سنی ها اینو میگن در دین ما تقیه نیست، شیعه تقیه داره. خب برای چی نیست در دین شما؟ دین شما چیزی نداره که بخوای حفظش کنی. ما انقدر در رو مروارید و یاقوت تو دینمون چندیم که اینا رو اینجور دو دستی نگه داشتیم، تا یه نفر میاد میگه یاقوت داری؟ خب بگیم آره. خب میگه بده من دیگه، میپره میگیره، تقیه میکنه، میگه یاقوت داری؟ میگیم نه بابا چهار تا سنگه به درد نمیخوره برو، ردش میکنه میره. حالا مثال ها تغییر این همه اتقیت و من دین آبایی یا دینی و دین آبایی طاهرین یعنی چی؟ یعنی بابا شما چیزی به درد بخور داری، مجبوری برای حفظش تقیه کنی، مجبوری برای نگهداری نسل بعدت یه کارایی رو بکنی که عبه نره. اونی که هیچی نداره که نیازی به تغییراست هم میگه، میگه تو دین سنی تقیه نه، تو عمر که تقیه نداره که، چی داره که بخوای تقیه بکنی؟ اما معاویه که دیگه تقیه نداره که، باید یه چیزی به درد بخوری وسط باشه که بخوای محافظتش بکنی. خب پس نکته دومه جهانبینی ما از نظر در واقع آثار اون جهانبینی اینه که ما نسبت به جلوه های قدیر در عصر غیبت امام زمان، اول و آخر حرفمون تو این چارچوب میچرخه که از غیبت هیچ جلوهی پیدا نکنیم جز این که همین غیبت باعث حفظ امام قدیر، اعتقاد قدیر و همچنین باعث حفظ شیعیان قدیره همین جلوه کافیه و نیازی به هیچ جلوه پیدا کردن دیگه‌ای نداریم. اینم من بنویسم و جلسه تمام. اگر بگوییم جلوه قدیر در زمان غیبت این است که با غیبت هم امام قدیر و هم اعتقاد به قدیر و هم شیعیان قدیر حفظ می شوند کافی است. بازم یه اشاره کوچیکی تا جلسه بعد و اون اینه که این نکات حالا ما ریزام داریم میرسیم ها، اینا از اون نکات ریزی که بعدن خواهم گفت مهمتره. یعنی اصول مطلب پایه‌ایست که به حیات ما بنده. همه چیز قدیر به همین غیبت بنده، در حالی که همین غیبت مورد اشکال خیلی از خود ما هاست. خیلی از خود ما ها از دست غیبت ناله میزنیم. حالا اون ناله های انتظار جداست، یعنی ناله این که میگیم چرا باید اینطوری باشه، در حالی که حواسمون نیست از اینو درست کردن. این مطالب خیلی مهمتر از اون ریزکاریایی است که انشالله بعدا خواهم گفت. صلوات بفرستیم.